أنا الله مولانا 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 الله مولانا 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 الله. راديو معارف دليل شهيد جهانه روشنائي ومعرفت
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یکی از صفات خوبی که مورد توجه حضرات معصومین علیهم صلوات الله قرار گرفته هدیه دادن به دیگرانه. هدیه به دیگران بدیم و از دیگران هدیه قبول کنیم که این هدیه دادن و هدیه قبول کردن باعث ایجاد انس و محبت بین مؤمنین میشه. این صفت صفت بسیار زیباییه که خدا به هممون توفیق بده اهلش بشیم انشاءالله. حضرات معصومین علیهم صلوات الله هم هدیه به دیگران می دادند و هم هدیه قبول می کردند. اصلا یکی از نشانه های پیامبر گرامی ما صلی الله علیه و آله و سلم همین بود که ایشون هدیه رو قبول می کردند اما صدقه رو قبول نمی کردند. سلمان فارسی در اولین مواجهه‌ای که با پیامبر داره، وقتی میخواد پیامبر رو امتحان بکنه و مطمئن بشه که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم همان پیامبر موعودی هست که در ادیان گذشته به او به آمدن او وعده داده شده، ایشون رو با یکی از همین صدقه و هدیه امتحان میکنه. برای ایشون غذایی رو میبره، حضرت پرسن چی هست، عرض میکنه صدقه هست، قبول نمی کنند. باز قضای دیگری رو در محضر ایشون میبره، وقتی میفرمایند میفهمند که هدیه هست پیامبر میپذیرند. پذیرش هدیه و هدیه دادن به دیگران یکی از نکات بسیار خوبی است که مورد تأکید حضرات معصومین علیهم صلوات الله قرار گرفته. پیامبر خدا فرمودند تهادوا تحابوا، به همدیگه هدیه بدید تا همدیگه رو بیشتر دوست داشته باشید. یا روایت دیگری از وجود نازنینشون نقل شده که هدیه باعث میشه این کینه ها از دلها پاک بشه. اگه مشکلی داریم با کسی، گرفتاری در دلمون نسبت به کسی وجود داره، کینه ای خدای نکرده هست، یکی از راه های برطرف کردن اون هدیه دادنه. خدا به هممون توفیق بده بتونیم از این ابزار مهم برای انس و رحمت و رأفت تو جامعه اسلامی انشاءالله استفاده بکنیم.
نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم
از حاتم پرسیدند بخشنده تر از خود دیده ای؟ گفت آری. مردی که داراییش تنها دو گوسفند بود، یکی را شب برایم ذبح کرد، از طعم جگرش تعریف کردم، صبح فردا جگر گوسفند دوم را نیز برایم کباب کرد. گفتند تو چه کردی؟ گفت 500 گوسفند به او هدیه دادم. گفتند پس تو بخشنده تری. گفت نه، چون او هرچه داشت به من داد، اما من اندکی از آنچه داشتم به او دادم.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست. اگر هست خود جای گفتار نیست، ولی کن شنیدن چو دیدار نیست.
در احوالات مرحوم آیت الله عظما بهجت رحمت الله علیه هم عمل به این سیره مهم نقل شده. خدا رحمت کنه آیت الله مصباح که سالها شاگرد مرحوم آیت الله العظما بهجت رحمت الله علیه بودن، تعبیرشون اینه در مورد استادشون که آیت الله بهجت پیروی دقیق از سیره اهل بیت می‌کردند. مقید بودند بسیاری از ریزکاری‌ها رو در زندگی خودشون عمل کنن. یکی از اونها همین هدیه دادنه. آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه نقل میکنه که مرحوم آیت الله عظما بهجت در شمال یه ملکی به ایشون به ارث رسیده بود. پدرشون زمینی داشتن و در اون زمین برنج میکاشتند و سالیانه مقداری برنج برای مرحوم آیت الله عظما بهجت از اون زمین حاصل میشد و به دست ایشون میرسید. البته اون مقدار برنج مصرف خودشون هم نبود، یعنی برای مصرف خودشون علاوه بر اون باید از بیرون هم تهیه میکردن، ولی ایشون عادت داشت همین که مال خودشون بود و از زمین خودشون بهشون رسیده بود، یه مقداری ولو شده چند کیلو، یکی دو کیلو به همسایه هاشون هدیه میدادن، به برخی از دوستانشون از این برنجی که مال زمین خودشون بود هدیه میدادن. خب این خیلی ارزشمنده، آدم عادت به هدیه دادن داشته باشه. مرحوم آیت الله عظما مصباح یزدی رحمت الله علیه نقل میکنند در جریان مبارزات قبل از انقلاب برای من یه خطری پیش آمد که بنا به وظیفه بنا شد که مدتی مخفیانه زندگی کنم. به مسافرتی رفتم که حتی نزدیکان من هم نمیدونستند که من کجا هستم، برای اینکه در گرفتار ساواک و اون حکومت نشم. خب در این مدتی که من منزل نبودم و بچه های ما تنها بودن، دو مرتبه خانواده مرحوم آیت الله العظما بهجت به در خانه ما آمده بودن. یه مرتبه یه مقداری پول ایشون عنایت کرده بودن و خانومشون آورده بودن و دفعه دیگر مقداری برنج آورده بودن. بعد از مدتی که من برگشتم، خب برام دو تا نکته جالب بود. نکته اول این که ایشون اون هدیه‌ای که معمولاً می‌دادن، حالا که من نیستم از اون هدیه صرف نظر نکردن و اون هدیه رو آوردن و به خانواده ما دادن. نکته دومی که برام سوال بود این بود که چرا خودشون تشریف نیاوردن و مثلا این دو محموله رو به دست خانواده‌شون دادن، همسرشون آورده در خانه من و به خانوم من داده. بعدها وقتی که روایات رو می دیدم متوجه شدم در آداب شرعی هست اگر مردی مسافرت رفته و خانواده او در خانه بدون مرد هستند، مناسب هست که نامحرم در خانه آنها نره. مرحوم آیت الله عظما بهجت رحمت الله علیه برای رعایت این نکته خانم خودشون رو به در خانه ما فرستاده بودند و اون هدیه رو برای ما آورده بودن. خدا به هممون توفیق بده بتونیم این آداب اسلامی رو یاد بگیریم و بعد انشاءالله در زندگی هامون پیاده کنیم و زندگی هامون رو نورانی به این آداب بکنیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخمن شد مداموز را، مجو از دل آمیان راستی، از آن جست و جو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین
منشور
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، خداوندی که بخشنده نور و بینایی به دلهای صادق است و پرده ای از جهل و نابینایی بر قلب منافقان قرار داده است.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
صدای کسی می آید، نور نگاهش تاریکی را می شکافد و با بزرگی کلامش حقیقت جان می گیرد و هر که دل به معرفتش بسپارد از مرداب شبهه و تردید رها می شود. من که دلم پر می کشد برای بیداری و رهایی، پس یا علی می گویم و عشق به همه خوبی ها برایم آغاز می شود.
و خدا کیست؟ آشنای علی کیمیا چیست خاک پای علی هرچه میخواهی از علی به طلب که ندارد کران سخای علی که ندارد کران سخای علی.
سلام به تک تک شما خوبان مشتاق، خدا رو شکر که زنده ایم و فرصت داریم تا در کنار هم به استقبال برکت و نورانیت کلام مولا علی علیه السلام بریم. پس با افتخار و اشتیاق منشور امیر امروز رو تقدیم شما خوبان میکنیم.
علی 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 علی
امام است، ولی است، وجودش یعنی حقیقت مهربانی یک پدر که فرداها را می‌بیند و تا دست فرزندانش را نگیرد، راه را نشانشان ندهد و حقیقت را به گوششان نرساند، با دیدن کجروی‌هایشان از آنها جدا نمی‌شود و بر آنها شمشیر نمی‌کشد. اما نه، تیزی و محکمی کلام امامشان پرده های زخیم جهالتشان را کنار نمی زند و راهی جز ایستادن در برابرشان نمی گذارد. مولای ما از فتنه های جمل می گوید و از زخم های بی انصافی و خارهای دروغ و بی عدالتی که به هوای نشستن بر مسند قدرت های پوچ زمینی بر وجود نازنین ولایتشان به جا گذاشتند و طعم تلخ غربت را با همه توان به جان مبارک امیر مؤمنان چشاندند. چه روزگار سیاه و چه مردمان سیاه روی. یاران همراه، مولا علی علیه السلام در خطبه 137 نهج البلاغه درباره حیله های طلحه و زبیر و فتنه هایی که در جنگ جمل برانگیختند می‌فرمایند:
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. و من کلام الله علیه السلام فی معنا طلحه و زبیر. محور این خطبه درباره طلحه و زبیر هست و پیروان اونها و جنگ افروزان جنگ جمل که به بهانه خونخواهی عثمان یک فتنه داخلی رو بر ضد حکومت حق حضرت امیر علیه السلام پیش آوردند و خونها ریخته شد و هدف اصلی اونها هم نه خونخواهی عثمان بلکه در واقع سهمخواهی از قدرت و رسیدن به حکومت بود و دنیا طلبی اونها رو به این وادی کشاند. در این مورد و معناست که این سخن از حضرت امیر اینجا نقل شده که فرمود: والله ما انکروا علی منکرن ولا جعلوا بینی و بینهم نصفا. این گروه، این پیروان جمل، این طلحه و زبیر و اصحابشون، اینها هیچ منکری رو بر من انکار نکردن، یعنی کار خلاف و منکری از من سر نزده بود که به عنوان مقابله با منکر بخوان رو در روی من بایستند و رو انکار کنن و نفی کنن و با من مبارزه بکنن و بین من و خودشون انصاف رو هم رعایت نکردند. چرا انصاف رو رعایت نکردند؟ برای اینکه انهم لیطلبون حقا هم ترکو، اینها از من مطالبه حقی رو میکنند که خودشون این حق رو ترک کردن. اینها از من میخواهند که به حق عمل بکنم و تابع حق باشم، در صورتی که خودشون اولین کسانی بودن که امام حق و پیشوای حق و خلافت حق رو رها کردن، بیعت شکستن. اینا از من مطالبه خونی رو میکنن و به خونخواهی علیه من قیام کردن، خونی رو که خودشون ریختن. و این از شگفتی هاست که خود طلحه و زبیر و اصحاب جمل در کشته شدن عثمان و ریخته شدن خون او دخیل بودن. فتنه از سوی خود اینها آغاز شد و مردم رو تحریک کردن و بالاخره عثمان کشته شد. و الان جالبه که به عنوان خونخواهی از خونی که خودشون دخیل بودن در ریخته شدن اون خون، اومدن با من مقابله میکنن. فَإِن كُنْتُ شَرِيكَهُمْ فِيهِ فَإِنَّ لَهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنْ، اگر در این خونی که ریخته شده من با اونها شریک باشم، که حضرت این رو قبول نداره، ولی به فرض اگر در کشته شدن عثمان اونها دخالت داشتن، من هم دخالت داشتم، من هم شریک جرم اونها بودم، خب پس خود اونها هم شریک جرم هستن. چنین نیست که دست و دامن اونها از این خون پاک و مبرا باشه. و ان کانوا ولوه دونی، اگر اونها عهده‌دار و مسئول ریخته شدن خون عثمان بودن، خود اونها مورد تعقیب و استیضاح و درخواست باید قرار بگیرن. یعنی فلش اتهام متوجه خود اونهاست و اگر بناس به عنوان خونخواهی با کسی مقابله بشه، با خود اینها باید مقابله بشه. پس حضرت امیر در این قسمت از خطبه این تهمت رو که از سوی مخالفان ابراز می شد، خود رو از این مبرا می دانه و کسانی رو که فتنه انگیزی می کنن با این بهانه، اتهام رو متوجه خود اونها میکنه که اونها حق چنین چیزی ندارن.
اگر روی طلب زاری دی معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
خیلی ها دورت را میگیرند و میخواهند با تو باشند و با شوق تو را میانه میدان میکشانند، اما اگر زمانه به مرادشان نگردد، تو را و شعارهای پرنفاق خود را فراموش می کنند. اینها صداقت را نمی شناسند و فقط روی خوب دنیا را می بینند که اگر نشانشان ندهی، آماده می شوند تا از پشت خنجرت بزنند و با هر بهانه‌ای از میدان به درت کنند. باورش سخت است که بشنوی این جماعت، همین منافقان دروغ پیشه، با جان صادق ولیشان چه کردند و چگونه ننگ روزگار را بر پیشانیشان گذاشتند. ادامه سخنان استاد محدثی در مورد کلام مولا علی علیه السلام درباره بدعهدان دوران تقدیم به شما.
در ادامه خطبه می فرماید و ان معی لبصیرتی ما لبست ولا لبس علیه، چنین نیست که من امر بر من مشتبه شده باشه، تو یک ورطه ای از ناآگاهی و جهالت قرار گرفته باشم. نه، همان بصیرت و بینش و تیزبینی آغازین همراه من هست. نه من کسی رو فریب دادم و تلبیس کردم، امور رو بر کسی مشتبه کردم، ولا لبس علیه، و نه بر من امر مشتبه شده. مسئله برای من کاملاً روشن، خط و خطوط واضح، انگیزه ها، تیپ ها، طیف ها، جبهه گیری ها برای من روشنه. و انها للفعت الباقیه فی هل حما و والحمه، این طیف و گروهی که به مقابله با من برخواسته اند، اینها فعه باقیه هستند، گروه ستم پیشه و اهل بغی. و قد زاهل باطل و انسابه و انقطع لسانه ان شغبه. دیگه الان گذشته اون دوره و مرحله که اینها بخوان با به هم ریختن اوزا و تشویش اذهان باطلانی باشن که چهره حق به خودشون بگیرن، نقاب حقیقت به سیمای خودشون بزنن و مردم رو فریب بدن. نه، باطل از اون جایگاه و ریشه خودش کنده شده و زبان باطل قطع شده و بعد سوگن میخورن حضرت که من چنان بلایی بر سر این فتنه انگیزان جمل بیارم که اون سرش پیدا نباشه. در ادامه خطبه میفرماید فاقبلتم الیه اقبال العوز المطافیل علی اولادها. چگونه حیوانی یا شتری که فرزند به دنیا آورده چطور با میل و رغبت سراغ اون نوزاد خودش و طفل خودش میره؟ شما آنگونه به طرف من روی آوردید در حالی که تقولون، حرفتون و شعارتون این بود البیعه البیعه، دور من رو گرفتید و با اصرار بیعت بیعت این حرفا رو میزدید. قبضت و کفیف بسطت و موها، من دستم رو کف دستم رو مشت میکردم، جمع میکردم، شما با زور پنجه ما رو باز میکردید. و نازعت و کم یدی فجذبت و موها، من دست خود رو عقب میکشیدم، شما دست من رو جلو میکشیدید. یعنی من مایل به این بیعت نبودم، تفره میرفتم، نمیخواستم زیر بار برم، ولی اصرار و فشار شما بود که سبب شد شما با من بیعت کردید و من خلافت رو بر عهده گرفتم. الان بیعت رو شکستید، به بهانه خونخواهی عثمان علیه من لشکر بسیج کردید و بصره رو کانون فتنه قرار دادید. خب این بد رفتاری است که شما با من دارید. در پایان این حضرت حالت نجواگونه با خدا دارن و از اینها گله میکنن و میگویند که اللهم انهما قطعانی و ظلمانی و نکثا بیعتی، خدایا آن دو تن طلحه و زبیر و کسایی که زیر مجموعه اونها بودن، اینها با من قطع رحم کردن، اون پیوند خیشاوندی و نسبی رو که میبایست رعایت بکنند بریدن، در حق من ظلم کردن، بیعتی رو که با من داشتن این بیعت رو شکستن و علب بن ناس علیه، مردم رو علیه من شوروندن، این فتنهی که اینها راه انداختن و مردم رو تحریک کردن به مبارزه با من، اینا همه جزء دسیسه های طلحه و زبیر و کسایی بود که پشت پرده نقش گردان بودن. فحلل ما عقدا ولا تحکم لهما ما ابرما، خدایا آنچه را که اینها گره زدن این گره ها رو باز کن، آنچه را که اینها ابرام و محکم کردن اینها رو تو محکم نساز. دعا بر این هست که فتنه اینها، دسیسه اینها بی اثر بشه و به نتیجه نرسن. و ارهم المساعت فی ما عملا و عملا، در این آرزوها و رویاهایی که اینها دارن، در عملها و اقدامهایی که اینها داشتن، خدایا بدی رو به اینها نشان بده، یعنی خودشون بفهمن که بد اندیشیدند و بد کرده اند و نتیجه هم از این کارشون نخواهند گرفت.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست هیدر هیدر کنم، روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی.
هیچ کس در امان نیست، هر لحظه ممکن است ما هم دوچارش شویم و به دامش بیافتیم. خدایا خوب می‌دانی که نجواهای وسوسه انگیز دلم را می‌گویم که می‌تواند تا همیشه مرا در برابرت شرمنده کند. کمکمان کن تا زنده ایم با احتیاط، صادقانه و خالصانه روی زمینت قدم برداریم. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه خدای مهربان باشید.
یا علی یا علی یا علی علی یا علی علی یا علی، تو چراغ خانه بینوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا، علی علی یا علی علی یا علی.
صدایی ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم
به نام خدا و سلام به شما هموطنان گرامی، شنوندگان عزیز رادیو معارف که زمزم احکام رو انتخاب کردید. استاد وحیدپور کارشناس محترم مباحث فقهی در قسمت اول برنامه حضور دارم و پاسخگوی سوال‌های این بخش. خدمت حضرت علی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و تحیت دارم.
خب ما مدتی با حضرت عالی صحبت میکنیم در موضوع شناسی گناهان، یعنی کارهایی که از نظر فقهی و شرعی حرامه، و دقیقا توضیح میدید که این گناه با چه خصوصیات ویژگی‌های ممکن اتفاق بیفته و ما باید پرهیز کنیم و دچار اون نشیم. صحبت از شخص پیشگو شد، کاهن، کسی که کهانت انجام میده، پیشگویی انجام میده. خب توضیح دادید که دقیقا به چه چیزی پیشگویی گفته میشه و این کار قطعا حرامه و همه کسایی که واسطه این پیشگو هم هستن و کسب درآمد میکنن هم کارشون حرامه و هم اون پولی که به دست میارن پول خودشون نیست، باید برگردونه. ممکنه به ذهن بعضیا بیاد جناب آقای وحیدپور که خب اگه اینطور هست، ما الان خیلی از خبرها و گزارشاتمون وقتی که دقت میکنیم در حقیقت یه نوع پیشگویی هست. خیلی ساده کسی که میاد هواشناسی رو میگه، داره در حقیقت میگه آقا حتی چند ماه آینده را با خیلی از سامانه‌های پیشرفته مشخص می‌کنم وضعیت آب و هوایی چگونه است. یا حتی زلزله رو اخیراً ادعا شده که مثلا یه کمتر از 30 ثانیه 40 ثانیه قبلش میشه مثلا اعلام کرد، یا باران و برف و بوران و اتفاقاتی که اینجوری از نظر آب و هوایی جغرافیایی میفته، اینو به هر حال نسبت به آینده کاملاً واضح توضیح میدن. آیا این موارد هم جزی پیشگویی است و کار حرامی است یا خیر؟ و دقیقاً آنچه که از نظر فقهی باید در اینجا لحاظ بشه، این رو حد و مرزش رو مشخص بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیلی بحث جالب و مبتلا به است. من میخوام عرض کنم غیر از فرض بفرمایید هواشناسی، بعضی از قسمت های دیگه مثل پزشکی هم گاهی، یا اقتصاددان ها، اونا هم یه نوع پیشگویی میکنن. وقتی یه بیماری میره پیش پزشک، خدایی نکرده مثلا سرطان داره، سرطان بدخیم داره، آزمایش میگیرن، عکس میگیرن، سونوگرافی میگیرن، فرض بفرماید که همه این چیزایی که هست معموله، و این پزشک متخصص فوق تخصص پیش بینی میکنه، میگه که این مریض شما مثلا، حال به خودش هم نمیگن، به اطرافیان میگن، میگن این مریض شما بیش از 2 ماه دوام نمیاره. علم غیب داره؟ میگه من علم غیب ندارم. الان میخوام عرض بکنیم که این قسمت اشکالی نداره از نظر شرعی. چرا؟ چون این نمیخواد بگه که من از غیب و پنهان دارم خبر میدم، یا این که مثلا من با جن مرتبطم اونا به من خبر میدن. نه خیر، این مورد یا همین هواشناسی که جناب عالی فرمودید، این مورد بر اساس قرائن و شواهدی است که طبیعتاً بر اساس اون قرائن و شواهد میتونن این نتیجه رو بگیرن. یعنی این پزشک بر اساس اون عکس و آزمایش و عرض میشود که و حالا نمونه برداری که کرده از بدن این شخص و همه اینها به این نتیجه میرسه. یعنی شواهد، شواهد اوغلاییه. خیلی نکته قشنگیست. یعنی احکام ببینید بر اساس چیه. اونجا میگه چی؟ شما با جن مرتبطی، فایده نداره، قبول نیست، حرامه. اینجا نه، اینجا میگه شواهد، شواهد عقلاییه، یعنی همه عقلای عالم، علوم، فنون بر این اساس هستن که تو فن خودشون، همینی که شما فرمودید هواشناسی، هواشناسی چی داره؟ دستگاه‌های پیشرفته مدرن داره،
ابزار علمی
داره، ابزار علمی داره. یعنی قشنگ میتونه بگه که